و اگه الکلی باشه مثل من، از جنس من باشه، حتی منو خوب میفهمه که من از صبح که بیدار میشدم با اینکه هیچ مسئله نبود تو زندگی، هیچ مشکلی هم نبود، از لحاظ مالی خب یه پدربزرگی داشتن که خیلی با محبت بود منو تامین میکرد، یه مادربزرگی داشتن که یک زن فوق العاده معنوی و روحانی بود که خیلی به محبت میکرد، اصول زندگی رو بهم یاد داد. ولی با اینها من صبح که از خواب پا میشدم یه احساس دلشوره‌ای داشتم. من یادم چهارم ابتدایی بودم و وقتی میرفتم مدرسه ما یه معلمی داشتیم که یه خود قدش بلند بود، یه خود ترسناک بود. بعد و زمانی هم خب اون زمان اینجوری بود که مثل الان نبود که ممنوع باشه. اون زمان معلم ها مثلا اگه تو درس خوب نمیخوندی یا نمره خوبی نمیگرفتی تنبیهت میکردن. من یادم توی یک کلاس 30 نفری یا 40 نفری زمانی که مثلا 10 تا شاگرد بودیم که نمره خوبی نمیآوردیم، اون زمان تنبیه که میرسید اون 9 نفر میموندن و مثلا خطکش معلم رو میخوردن. من یادم که از مدرسه فرار میکردم. من یادم مثلا 3-4 بار مثلا این قضیه توی خونه تنبیه شدم به واسطه پدر بزرگم. ولی باز همیشه یه دلشوری اصلا عجیبی تو دل من بود. من میخواستم برم خدمت سربازی، همین نگرانی توی من بود.
این نگرانی چقدر مربوط به این بود رضا که تو از کودکی با هم صحبت میکردیم گفتی از تقریبا 9 ماهگی به بعد دیگه مادرتو در کنارت نداشتی تا 10 سال بعد فکر کنم 16-17 سالگی در این فاصله است که مادرتو نمیبینی. چقدر برمیگشت به این مسئله و اینکه پدرت اونطور که توضیح دادی خودش هروئین مصرف میکرد؟
درست. من فکر میکنم این مسائل یه خود محرک بود، خب تحریک کننده بود. به هر حال خب پدری که داشتن که مصرف کننده بود، خب مادرم به واسطه اینکه خب دید همسرش مصرف کننده است نتونست تحمل بکنه، رفت دنبال زندگی خودش. خب منم موندم از اینجایی که مثلا پدری من و مادر پدری من خیلی آدم های با محبتی بودن و با اینکه درد این مسئله رو از سمت پدرشون کشیده بودن، باز من اونا به اصطلاح قدیمی به دندون کشیدن و خیلی هم به من محبت کردن. اینا یه محرکی بودن. شاید این مسائل بیرونی، این مثلا مسائل مالی یا مسائل اجتماعی یا مسائل فرهنگی یه محرکی باشه، ولی فکر میکنم که من تجربه‌ای که خودم داشتم، فکر میکنم این عامل از درون خود آدمه. چون به اعتقاد من خیلی ها هستن که توی همین شرایط زندگی میکنن و موفق هم هستن. مثلا من مثلا بعضی موقع میبینم این توی تلویزیون اعلام میکنه کسی که رتبه اول کنکور رو بردن، کسی هستن که معمولا میبینین کسی هستن که نه آموزشگاه آزاد میرن، نه هزینه زیادی کردن تا یاد بگیرن وارد کنکور بشن توی دانشگاه رتبه اول، یا معمولا کسی هستن که توی روستا هستن با خیلی امکانات محدود و کم. چطور میشه که اون آدم موفق میشه با اون شرایط و یه آدمی هم هستش که مثلا توی رفاه مالی هست ولی موفق نمیشه؟ حالا منم فکر میکنم این بهترین مثال باشه که خیلی ها فکر میکنن این ربط داره به فقر مالی یا فقر فرهنگی، فقر اجتماعی، محدودیت ها. من فکر نمیکنم ربطی به بیرون داشته باشه. این ربط داره به درون خود اون آدم و اینو کسی میفهمه که فکر میکنم از جنس من باشه.
بعد از اینکه سالها بعد که با مادرت روبرو میشی، فکر کنم 16-17 سالگی بعد، این ماجرای اعتیاد تو خب بدتر شد و وخیم‌تر شد اگر اشتباه نکنم، خودت یه توضیح بده. چقدر فکر می‌کردی که ناخواسته همینطور که میگی از درون به شکلی حتی داشتی از مادرت انتقام می‌گرفتی؟ چون بعدا به من توضیح می‌دادی که وسایل خونه مادرتو حتی مثلا می‌فروختی، بعد کار به جای کشیده بود که به کارهای خلاف دیگه و کیف زنی و در واقع این کارا در واقع رو آورده بودی برای اینکه بتونی هزینه اعتیادتو تامین بکنی.
من میگم که با تمام این اصول زندگی که به قول مهدی مادر بزرگم به من یاد داده و زن فوق العاده معنوی بود، من بعد از 17 سال که توسط زنموی خودم با مادر خودم روبرو شدم، خب خیلی خوشحال شدم، ولی نمیدونم چطوری بود که از درون احساسی نسبت به این مادر نداشتم. ولی خب به هر حال خوشحال بودم، این نقطه امیدی توی زندگی من پیدا شده بود، یک تکیه‌گاهی پیدا شده بود و من به حال چون میدونستم پدرم بزرگ مادر بزرگ هم رفتنی هستن، گفتم خب حالا مادرم هست من میتونم در کنار اون زندگی بکنم. ولی خب به خاطر مسئله‌ای که داشتم، این احساس بیقراری همونجا هم با من بود، همونجا هم این احساس بیقراری با من بود، به اضافه این که اون ناراحتی که من از بچگی از مادرم داشتم که چرا من رو گذاشته بود، این هم اضافه شده بود. این ناراحتی چیز مسئله درون من بود که من ناخواسته یه روز صبح که مادرم خب کارمند بود رفت شرکت، من تمام وسایل خونه رو، اون چیزی که قیمتی بود، من همه اینا رو بردم فروختم. و این نمیخواستم این کارو بکنم، نمیتونستم، یعنی نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. مثل یه گاری که اسبش وصله و این اسب رحم میکنه و این گاری رو دنبال خودش میکشه، فکر منم اینجوری بود، بیماری منم اینطوری بود که اصلا من چسبیده بودم به این، من هر جا میخواست منو با خودش میبرد و اصلا نگاه نمیکرد که این مادر تو، تو بعد 17 سال برگشتی، مادر تو پیدا کردی و قرار باشه زندگی جدیدی رو شروع بکنی. مسئله بود که اینا همه رو نمیتونستم بفهمم، اینا اصلا برای من قابل درک نبود. و به من از این که من مصرف میکردم، بلا فاصله پشت سرش این احساس پشیمونی میمد سراغم، این چه کاری بود رضا کردی، تو قرار بود یه زندگی خوبی داشته باشی. یا بعد از 3 ماه که من از زندان اومدم بیرون، من با خودم عهد بسته بودم، تصمیم گرفته بودم که بیام بیرون. اون زمان بود که من بی خانمون بودم تو تهران و وقتی زندان رفتم تصمیم گرفتم اومدم بیرون یک کار شرافتمندانه شروع بکنم، به قول معروف از صفر شروع بکنم، برم یه جا کارگری بکنم، زندگیمو بسازم. ولی جالب اینه که اتفاقی که افتاد، به محض اینکه من از در زندان اومدم بیرون و از زندان وارد تهران شدم و اولین داروخانه که رسیدم، نمیدونم چی شد که یه چیزی منو کشید داخل داروخانه که من یادم اسامین فنکودوین بود گرفتم، یه چیزی که معمولا مثلا شاید شما هم اونجا بخورید برای دردتون، ممکنه دست سردی چیزی داشته باشید، که من اینو این گرفتم با این نیت که گفتم یه دونهشو بخورم، پاییز هوا خنکه، منم که بی خانمونم یه خود گرم بشم. ولی نمیدونم چه اتفاق افتاد که من راهن تهران این قرصو گرفتم، به تجویش نرسیده من هروئین گرفتم، مصرف کردم و یادم اون شب اوردوز کردم و جنازه‌مو پلیس پیدا کرده بود کنار خیابون، که صبح به هوش اومدم توی بیمارستان مسمومیت‌ها بودم، یه ملافه سفیدی روم بود که من فکر کردم تو سردخونه‌ام و این روح منه. وقتی ملافه رو دادم کنار، دیدم که داخل بیمارستان هستم و اونجا من زنگ زدم به بستگانم که بهم کمک بکنن. خب بستگانم به هر حال طبیعتاً از من رو برگردوندن، گفتم ما با تو کاری نداریم.
رضا یه اشاره خیلی مختصر بکن تا بحث با آقای اولیایی می‌خوایم دنبال بکنیم. و اینکه تهیه الکل، مواد مشروبات الکلی در ایران راحت تری و مواد مخدر، ببینید موقعی که خودت هم تجربه میکردی؟
مولا فرق نمی کنه اون صورت، اون کسی که این مشکل رو داشته باشه، اگه چه میدونم هیچ موادی هم توی ایران نباشه، هیچ مشروبی هم توی ایران نباشه، به هر حال یه انگوری توی باقی پیدا میکنه که نمیندازه تو خمر شرابش بکنه بخوره. مثلا اینه که من تو زندان که بودم، اگه بخوام خیلی ساده براتون بگم، تو زندان که بودم، خب توی زندان مخدر، اون بندی که من بودم بند سرقت بود، مواد مخدر به راحتی گیر نمیومد. ولی چیزی که بود، شاید شما باور نکنید که من با قرص سرماخوردگی نشه میشدم، حالم خوب میشد. یعنی من قرص سرماخوردگی میگرفتم از دکتر زندان که من سرماخورده هستم، اون تاثیر فکری بود که روی من میذاشت، یعنی اون فکر من بود که منو آروم میکرد.
یه اشاره کردی با هم صحبت میکردیم در مورد این که موقعی که برشک احساس میکردی الکلی شدی و نیاز خیلی زیادی داشتی به این قضیه، چقدر مثلا هزینه میبرد برای این که تو بتونی خودت آروم بکنی از طریق مشروبات الکلی، و وقتی مقایسه میکنی با زمانی که مواد مخدر همین در واقع مصرف رو نیاز داشتی، به لحاظ مالی کدوم یک برات استطاعت شد داشتی؟ مشروب برات ساده تر بود یا از طریق مواد مخدر به لازم مالی کدوم برات راحت تر بود تأمینش و اینکه خودتو آروم بکنی؟
اون طبیعتا مواد مخدر برای من راحت تر از الکل بود، برای چون به خاطر محدودیتی که توی ایران هستش، حالا از لحاظ قومی و مذهبی، خب تهیه مشروب خود مشکل تره حتی نه اینکه نباشه. من وقتی مصرف الکل داشتم شدید، یادم یک لوازم آرایشی بهداشتی بود که این الکلای طبی رو شیشه میفروخت و من میرفتم از اون تهیه میکردم و مصرف میکردم. ولی چیزی که بود، به هر حال مواد مخدر راحت دستم میومد و خب هزینه‌اش هم کمتر بود. مواد مخدر تنوعش زیاده، ولی الکلی یه چیزی که یا باید دستساز باشه مصرف بکنی، که داخل ایران که آدم ترس داره، اعتماد نداره، یا اینکه بعد مشروب خارجی مصرف بکنی که به صورت قاچاق وارد میشه، که خب اونم گرون بود، بخاطر اینکه قاچاق بود خیلی گرون بود، من توانشو نداشتم. من فکر میکنم توی مدت مصرف مشروباتم 3-4 بار بیشتر من مشروب خارجی نخوردم، بیشتر مشروبایی که مصرف میکردم یا دستساز بود اینه که تو خونه درست میکردن، یا همین الکل طبی بود که یا الکل سفید که الان تو داروخانه هم هستش، من تهیه میکردم و مصرف میکردم.
رضا با ما باش بهت برمیگردیم. آقای اولیایی، اگه در مورد اون چه که رضا گفت مطلبی دارید بشنویم، من دو تا پرسشم باهاتون دارم در میون بگذارم.
جونم عزیزم، نه من حرفی ندارم. حرفی که زد راجب اینی که فرقی نمیکنه که الکلی کجا باشه، الکل تهیه میکنه. من خودم اینجا 30 سال پیش زندان بودم توی همین شهر لاس وگاس، بعد منو گذاشته بودن توی آشپزخونه مسئول پخت نون و کیک و شیرینی و اینا بودم. خب نون که میدونین توش که میخواد خمیر واسه این که پف بکنه، یه چیزی به نام ییست که میریزن توش، نمیدونم کلمه فارسیش چی میشه، اونو میریختیم با کمپوت سیب یا کمپوت هلو، آبشو میگرفتیم، سیب و هلوشو میدادیم به زندانیا، آبشو نگر میداشتیم، با دو سه تا قاشق چای خوری از اون ییست به اضافه مثلا یه نیم کیلو شکر میذاشتیم کنار، 15 روز بعد یه چیزی میشد که وقتی میخوردی چه میدونم از بهترین شراب ودکای مثلا روسی هم بهتر بود. بهتر که نبود، این کبد آدم رو تیکه تیکه میکرد، ولی نشه میکرد. فرقی نمیکنه کجا باشی، به هر جا که باشی به یه نحوی به یه عنوان یه چیزی رو پیدا میکنی.
به نظر شما که قبل از انقلاب را در ایران تجربه کردید، بعد از انقلاب هم رفتید به ایران، آیا اینکه این قوانین سختگیرانه رو کنار بگذارن، حالا اگه نگیم مصرف مشروبات الکلی آزاد بشه، ولی مردم رو با این گرفتاری ها روبرو نکنن، آیا این تأثیری میگذاره به نظر شما؟
هیچ فرقی نمیکنه. مگه توی آمریکا این اتفاقا هست؟ توی آمریکا کشوریه که خب هر سر هر چهارراهی میری، الان اینجا هر یه مغازه در میون بار، اینجا پس چرا اینقدر چیز دارن؟ آزادی مشروبه، پس اینجا نباید الکلی باشه دیگه، به اون ربطی نداره. ببین الکلیزم یه بیماری ژنتیکه، یه بیماریه که در خونمونه، این از نسل به نسل به نسل رد میشه، پاس میشه، منتقل میشه. متوجه این چی میگم؟ کاری به دولت نداره که دولت آزاد کنه یا آزاد نکنه. یعنی شما اینجوری که میفهمین، پس توی ایتالیا که همه شراب با غذاشون میخورن الکلی نباید باشه، در صورتی که اونجا هم الکلی وجود داره.
ولی برای شما جای تعجب نداره که چرا مثلا در ایران الان، تو آماری هم که ابتدا دادیم، این آمار سازمان بهداشت جهانی داده که ایران به لحاظ مصرف سرانه از اشاره کردین از آمریکا تقریبا حتی حدود دو برابر اون رقم، اگه اشتباه نکنم. خود یه مقدار غیر طبیعی نیستش؟
نمیدونم. من هیچ موقع دنبال اینجور آمارا نیستم، چون اینا هیچ تأثیری توی زندگی نداره. فرقی که من میتونم توی زندگی دیگران بذارم اینه که چیکار بکنم که این بیماری رو معالجه کنم.
چطور شما تصمیم گرفتید که بعد از سالها برگردید ایران، وقتی که با این انجمن الکلی های گمنام که به عنوان AA اصطلاحا شناخته میشه آشنا شدید؟ فکر میکردید که بعد از سالها، فکر میکنم سال حدود 11 سال پیش بوده، تصمیم میگیرید بعد از مدت ها برگردید ایران؟ چه اتفاقی برای شما افتاد؟ فکر میکنید نیاز هست برگردید به ایران؟
من 25 سال بود ایران نرفته بودم، نه به خاطر اینکه نمیخواستم برم، نمیتونستم برم، اینجا گرفتاری واسه خودم درست کرده بودم، اگه میرفتم برگشتنم مشکل بود، به خاطر همین نرفتم. تا سال 2003 یکی از بچه‌ها اومد و پارتی بازی کردیم و کارام درست شد که رفتم واسه اولین بار.
یعنی به خاطر همین خلافایی که کرده بودی در آمریکا؟
بله، به خاطر همین خلافایی که کرده بودم، اگه میرفتم برگشتنم توی مرز مشکل بود. بالاخره کارام درست شد، رفتم و من اون موقع 4-5 سال بود که سمینار میدادم، هم اینجا هم توی کشورهای دیگه دنیا. بعد رفتم اونجا و یکی از بچه‌های لس آنجلس زنگ زد به برادرش، گفت آره این سمینار میده و اینا. یک چیز کوچولو دادم، 70-80 نفر بود که باز دوباره برگشتم، بچه‌ها زنگ زدن که برگرد بیا، که دیگه از اون موقع همینجوری داره به صورت سریع داره رشد میکنه و دولت هم چقدر به ما خدمت کرده، چقدر به ما محبت میکنن، هر چیزی ما میخوام در اختیارمون میذارن، یعنی هیچ کمبودی واسه ما نذاشتن. ببینید
در طول این چند سالی که شما از 2003 که رفتید، تقریبا فکر می‌کنم هر سال شما میرید ایران برای همین سمینارها؟
بله.
در این فاصله از 2003 تا الان حدود 11 سال گذشته، چه اتفاقی برای این مجموعه انجمن الکلی‌های گمنام رخ داده؟ از چه تعداد به چه تعداد رسیده این مجموعه؟
خب این از میگم 80 نفر اولین باری که من دادم تو کارگاه من 80 نفر بود. من 6 ماه 7 ماه پیش ایران بودم، رفتم زاهدان که شهر کوچیکه، 2000 تا صندلی بود، صندلی همه پر شده بود، به اضافه مثلا شاید 500 600 نفرم سر پا وایساده بودن. تهران نمایشگاه بین المللی ساعت 2 3 بعد از ظهر روز سه‌شنبه اوکی کردن که نمایشگاه رو بهشون داده بودن واسه جمعه، یعنی دو روز اینا وقت داشتن که خبررسانی بکنن. تازه بچه‌ها میگفتن که خبررسانی به همه جای تهران نکردن، فقط به یه مناطقش کردن. 4600-700 نفر اومده بودن.
چه چیزی اینها رو جذب این سمینارهای شما، این برنامه ای ای اصطلاح میکنین، انجمن الکلی های گمنام؟
ببینین ای یه برنامه خداییه، یعنی غیر ممکنه. این کتابی که این آقا نوشته، این کسی که این کتاب رو نوشت 3.5 سال بود که هوشیار بود که این کتاب رو نوشت. یه آدم دائم الخمر اومده یه کتابی نوشته که اینقدر این کتاب عمیقه و این چیزایی که معلوماتی که در اختیار ماها میذاره اینه که چه زندگی با رفاهی بکنیم. یادت داشتم دیروز وسط توضیح میدادم که چجوری زندگی کنیم که در درون رفاه داشته باشیم، چجوری زندگی کنیم که راحت بگیریم بخوابیم. چه به خدا قسم من بعضی موقعا فکر میکنم من توی شهری توی دنیا زندگی میکنم که احتمالاً پول توی این لاس وگاس از همه جای دنیا بیشتره. به خدا قسم این پولدارای شهر اگه میدونستن که من چقدر راحت زندگی میکنم میومدن اون راهی که من دارم میرم اونا میرفتن. این برنامه 12 قدم هدفش اینه که ما رو با خدا یکی بکنه. یعنی حرفی که میزنه اینه که آقا شما یه قطعه ای از خدا، یه تیکه ای از خدا هستی.
خدایی که داشت صحبت میکنید چگونه خداییست؟ یعنی در یک مذهب خدا خاصی تعریف میکنید؟
نه نه نه، اصلا ما به مذهب کاری نداریم، ما به مذهب، به دین و اینا اصلا هیچ کاری نداریم. این بیل ویلسون که این کتابو نوشت انقدر انسان بود که اومد نوشت گاد به اون صورتی که شما میفهمی، که اگه کلیمی اومد، نمیدونم مسیحی اومد، مسلمان اومد، هر کی اومد با خدای خودش، با خدای درون خودش بتونه یکی باشه. یعنی حرفی که میزنه حقیقتا اینه که خدا در درونه، اینجا رو تمیز بکن، این راهی که به خونه خدا میرسه تمیز بکن که با خدا یکی بشی. همین، به همین سادگی که شروع میشه. یعنی همون حرفی که خود ایرانی ها زدیم واسه 10,000 سال که خودشناسی خداشناسی است. بیا خودتو بشناس، ببین این چیه که مهدی رو وادار میکنه به کارهایی که بکنه.
تا بنیانگذار این ماجرای واقعا آمریکایی هستن هر دو این افراد.
بله بله، یکی توی بورس چی بهش میگن استاک بروکر چیز بود دیگه، نیویورک بود. یکی همه دکتر بود توی اوهایو، اکرون اوهایو.
و اینو بعدا با هم آشنا میشن در شرایطی که ظاهرا هر دوشون هم وضعیت ناخوشایندی داشتن.
خراب، خیلی وضع خراب. بله، اینا رفتن پیش راکوفلر بعد از اینکه شروع شد، میدونستن که به پول احتیاج دارن، رفتن پیش راکوفلر. راکوفلر یکی از کارمنداش فرستاد توی اکرون، گفت برو ببین اینجا چه خبره، اینا دروغ میگن یا نه. گرو رفت برگشت اومد گفت باورم نمیشه 100 نفر آدم دائم الخمر همشون اینا هوشیار شدن و پاک شدن و زندگیای خوبی دارن. بعد برگشتن اومدن پیش راکوفلر و راکوفلر اینا رو گذاشته بودشون ماهی $35 بهشون میداد. 1936 شروع شد، اون موقع ماهی $35 بهشون میداد که اینا فقط یه زندگی مختصر و مفیدی میکردن دیگه. با ماهی $35 کاری نمیشد اون موقع بکنیم. یعنی اینا زندگیشونو کردن فدایی این برنامه که امروز من و شما بتونیم رفاهشو داشته باشیم.
خب رضا یکی از افرادی است که از طریق همین فعالیت شما در ایران به این مجموعه پیوسته. بذاریم توضیح بده که چطور ابتدا اول با این فعالیت آشنا شدی و برای تو چه مفهومی داشت؟ برشک احتمالاً برنامه های متفاوت دیگری هم در ایران هست، مراکز ترک اعتیاد چه خصوصیش دولتی، در این دولتیش هم همین اخیراً اعلام شده، خصوصی هم احتمالاً در طول این سالها بوده. چه چیزی به نظر تو متفاوت کرد این مجموعه رو؟ چه چیزی باعث شد که تو بری در داخل این مجموعه؟ و این نکته هم که مهم هست، من تو بعضی از این جلساتی که در آمریکا هم برگزار میشه رفتم، این که افراد عمدتاً خودشون پیش قدم میشن که مشکلات و مسائلشون رو با دیگران در میون بگذارن. چقدر برای تو راحت بود این که بیای و از این مصیبت ها بگی بدون اینکه تصور بکنی دیگران ممکنه قضاوت بدی در موردت بکنن؟
من البته فکر میکنم که صحبتی که مهدی اومد توی ایران کرد به خاطر اینکه حقیقت رو به رخ بچه ها کشید، که حقیقت خدا هستش، حقیقت اصول روحانی و ارزش‌های معنوی هستش و این چیزی هستش که اعتقاد من تو درون تمام آدمای دنیا هستش، ولی من فکر میکنم که لازم یک کسی یا خدا یه وسیله‌ای رو قرار بده مثل بچه‌های نادونش مثل من که تلنگری به درون من زده بشه و این بیدار بشه، این خدایی که درون من هست بیدار بشه. و صحبت مهدی توی ایران، من اون زمان حالا با مهدی آشنا نبودم، از طریق سیدی وقتی صحبت مهدی رو شنیدم خیلی به دلم نشست. من فکر میکنم اون صحبت مهدی از درد عشق میومد تأثیر زیادی روی من و آدمای مثل من گذاشت، چون دقیقاً اون صحبتی که میکرد و صحبتی که ما هر روز تو جلسات میکنیم حول محور همینه که ما صحبت از دردایی میکنیم که تو گذشته کشیدیم یا امروز داریم میکشیم، و صحبت از عشق میکنیم که امروز داریم به هم دیگه میگیم. و فکر میکنم که مهدی ردپای بزرگ ایران از خودش به جا گذاشت و به من یاد داد، چون به یه نحوی هم مهدی اسپانسر من هم هستش توی ایران، و به من و امثال من یاد داد که اگه میخوای هوشیار زندگی بکنی و اگه میخوای تمیز زندگی بکنی، تنها راه نجات.
ارتباط تلفنی فکر کنم با رضا قطع شد، داریم تلاش میکنیم که این ارتباط برقرار بشه، صدای رضا رو باز بشنویم. آقای اولیایی، وقتی جمع. که داخل ایران رفتید با این بچه هایی که تیپ رضا اینا ارتباط برقرار کردید، خب هرچی شما جایی مختلف هم رفته بودید، سمینار داده بودین، چقدر براتون سخت بود، چقدر تلخ بود، چقدر درک در واقع این بچه ها برای شما به دلیل حداقل 20 و چند سالی که در خارج از ایران در آمریکا زندگی کرده بودید مشکل شده بود، یا فکر کردید نه خیلی راحت من بچه ها رو میفهمم؟
نه، من اصلا اتفاقا من عشقی که واسه بچه های ایرانی دارم یه چیز دیگه است، یه به هر صورت اونا هموطنن، یه حال دیگه ای داره. اون عشقی که با اونا من میکنم هیچ جای دنیا نمیکنم. من واقعا اونا مثل بچه های خودم، مثل برادرهای خودم میمونن. اونا من هیچ ترسی نداشتم. من همیشه به یه چیز عقیده دارم، به یه چیز عقیده دارم که اگه هدف توی زندگی خدایی باشه غیر ممکنه که وسط مشکل پیش بیاد. و من هدفم این نبود، از اولش هم که رفتم ایران هدفم این نبود که مثلا برم اونجا واسه خودم اسم و رسم در کنم، یا نمیدونم کسب و کاری را بندازم، شهرت واسه خودم درست کنم، دنبال سیاست باشم، ریاست. اصلا
شما تا الان مصاحبه تلویزیونی کرده بودین قبل از این برنامه؟
من یکی دو مرتبه، چند مرتبه، اون اوائلی که شروع شده بود حدود 16-17 سال پیش با توی لس آنجلس با سیامک افشار. ما این کارو نمی کنیم به دلیل اینکه من خیلی بهم پیشنهاد میشه این کارو من نمی کنم، چون ما یه سنتایی داریم که این سنتای
ما یکی در همین فیسبوک ما به شما انتقاد کردن که شما یه جوری سنت شکنی کردین.
آره که سنت شکوندی. البته اونا نمیفهمن که نمیدونن که چرا میگن. دلیل اینه که گفتن این کارو نکنیم واسه اینکه میایین چیز میکنین، میایین ستاره سازی میشه. متوجه این چی میگم؟ ولی منی که همیشه توی ایران اولین حرفی که از دهنم در میاد اینه که والله بلا من کسی نیستم، من همون معتاد بدبختی هم که الکلی بدبختی هستم که 28 سال پیش اومدم اینجا با سینه خیز اومدم و التماس کردم، و فرقی نمیکنه اونا انتقاد بکنن یا نکنن. اگه این کار من امروز بتونه به یک نفر یه تأثیری داشته باشه، من این کارو کردم به این دلیل سیامک جان که توی ایران به خصوص توی کشورهای جهان سوم به الکلیسم به عنوان یه چیز بد نگاه میکنن، به عنوان بیماری نگاه نمیکنن. متوجه چی میگم؟ اگه یک مادر، یه پدر، یه خانواده روشن بشن که بچه هاشون این کاری که کردن به خاطر چیز نبوده، به خاطر بدی نبوده، یعنی یه بیماری مثل سرطان میمونه، رفاهی واسه شون بیاد توی زندگیشون، اون کاری که اون هدفی که من امروز داشتم انجام شده.
شما هیچ موقع به خاطر اینکه برشه که این مجموعه اساسش از آمریکا چیده شده برای رفتن به ایران، چه موقع حساسیت نشون ندادن برای فعالیتون در ایران؟
اصلا، چون ما کاری به کار کسی نداریم. ما همونطوری که گفتم نه به دین و مذهب کاری داریم، نه به ریاست کاری داریم، نه به سیاست کاری داریم. ما فقط هدفمون یه چیزه، اونم که بتونیم بچهای مردم رو نجات بدیم. و الکلیسم خوشبختانه مرز و بند نداره که بگیم مثلا بچهای فلانی امکان داره که الکلی نشن. الکلیسم به همه میخوره، یعنی همون جوری که مثلا بنده شدم امکان داره پسر آقای فلانی هم بشه، یعنی یه مؤسسه، یه پایه‌ای واسه اینکه بچه‌ها و نوه‌ها و نتیجه‌های ما داشته باشن که بتونن برن اونجا کمکی بگیرن.
بسیار خب رضا، خوشبختانه ما ارتباطمون باش برقرار شد دوباره. رضا صحبتت نیمه تمام مون، اگه مطلبی داری خیلی کوتاه بشنویم. من می‌خواستم که چون وقت زیادی هم نداریم با این پرسش بتونیم بحث رو جمع بکنیم، و اونم اینکه شما وقتی وارد این برنامه میشید یکی از کارهایی که باید انجام بدید اینه که با افرادی که قبلا در زندگیتون باشون مشکل داشتید، حالا این میتونه همسر باشه، مادر باشه، پدر باشه، اعضای خانواده باشن، باید برید مشکلتون رو با اینها تا اونجا که براتون مقدور هست حل بکنید، مسائلتون رو روشن بکنید. در مورد مادرتون صحبت کردین قبلا در طول برنامه، بعد از اینکه اصطلاحا هم پاک شدید رفتید که با مادرتون سعی کنید مشکلاتی رو که داشتید، این که فکر میکردید ارتباط عاطفی با مادرتون ندارید، این مشکل رو حل بکنید؟
دقیقا من فکر میکنم که یه 4 سال بود که پاک بودم، بعد این جرأت رو خودم دادم و یادم که من زنگ زدم به مادرم و از مادرم خواستم که ببینمش، ولی خب به خاطر اتفاقات تلخی که افتاده بود و خاطره خوبی از من نداشت با شک و تردید قبول کرد و از دوروبری خودش جویا شده بود که اینا آیا من حقیقت رو میگم اینا، و وقتی جویا شده بود و فهمیده بود که من ازدواج کردم و الان مدت 4 سال پاک هستم و چیزی مصرف نمی کنم، اون موقع بود که من پذیرفت و من با خانومم یادمه که یه دسته گل گرفتیم، یه جعبه شیرینی گرفتیم و رفتم دیدنش و خیلی خوشحال شدم، اونم همینطور فکر می کنم خیلی خوشحال شد و الانم مرتب بیشتر با خانوم من در ارتباط تا خود من و خیلی محبت داره. من همین امروز من زنگ زدم تلفنی باهاش صحبت کردم، خیلی خوشحاله. به هر حال اونم خب درده زیادی رو تجربه کرد توی زندگی با پدرم و توی زندگی با من و این فکر میکنم زمان میبره، ولی من خب برای تأثیر کردن روابط خودم با مردم سعی کردم تا الان اقدام بکنم، ولی خب بیشترشون جنبه مالی داشته و من خسارتی سنگین مالی زدم به کسی، پول کسی رو بردم و اینا، زیاد نتونستم خیلی هاشو برم انجام بدم، ولی اون چیزی که تا حدی در توانم بوده رفتم انجام دادم. مثلا من یادم از کیف شوهرم یه 5000 تومانی چند سال پیش 5000 تومان پول دزدیده بودم، این وقتی رفتم مشهد رفتم پیششون و این 5000 تومان پول رو دادم، با اینکه اونا قبولم نمی کردن و شروع کردن گریه کردن و همیشه می گفتن که کاش مثلا مادر بزرگ تو بود و این لحظه رو می دید که تو بی خانمون شده بودی و الان اینقدر تغییر کردی که اومدی 5000 تومان پول رو که مبلغی نیست داری برمی گردنی و عذرخواهی می کنی و حاضری به خاطر جبرانش هر کاری بکنی. و این تیمونم تغییر شخصیت آدم به واسطه این 12 قدم خیلی عمیقه.
رضا وقت خیلی اندکی داریم، شاید حدود 1 دقیقه خورده به پایان برنامه، یه سوال دارم تا اونجا که میتونی فشرده پاسخ بده. این روزها گزارش زیادی هست در مورد افزایش مصرف مشروبات الکلی، فکر میکنی علتش چه هست؟ توی که این دوران رو تجربه کردی به نسل امروز، به جوانای نگاه میکنی که خودت هم هنوز بخشی از اون جوانا هستی، 32 سالت هست فکر میکنم اگه اشتباه نکنم.
بله.
فکر میکنی چرا اینقدر مشروبات الکلی مصرفشون افزایش پیدا کرده در میون مردم؟
من حالا نمیدونم چرا اینقدر افزایش پیدا، ولی فکر میکنم بیشتر به خاطر ناگاهی مردم و باور کج مردم نسبت به الکل، که فکر میکنن که الکل نسبت به مواد مخدر بهتره و تخریبش کمتره، در صورتی که به اعتقاد من اعتیاد به الکل خیلی شدیدتر از اعتیاد به مواد مخدره و این متاسفانه به خاطر ناگاهی مردم هستش که الکل رو یه چیز جدایی از مواد مخدر میدونن، ولی به مراتب اعتیاد الکل خیلی شدیدتر هستش. این خبر خوب هم من به همه مردم دنیا بدم که اونایی که مصرف کننده الکل هستن که هر چقدر که روز به روز مصرف کننده الکل زیاد بشه جلسات ای هم توی دنیا زیاد میشه و این امیده، اینجا امیده که همونطور که من نجات پیدا کردم اونایی هم که این مشکل رو دارن، اون خانواده هایی هم که این مشکل رو دارن، من مطمئنم که این برنامه بهشون کمک میکنه.
رضا خیلی ممنون از اینکه با ما بودی در طول برنامه، متشکر از شما. آیه اولیایی از شما هم سپاسگزارم برای وقتی که گذاشتید برای حضورتون در برنامه امشب افق. ما متاسفانه تلاش کردیم با منصورم ارتباط تلفنی برقرار بکنیم، ارتباط برقرار نشد. این توضیح هم بدم که انجمن الکلی های گمنام تنها مرکزی نیست که در این حوزه در ایران فعالیت میکنه، ما برنامه روی بخشیشو در واقع به این اختصاص دادیم، هستن گروه های دیگری، مؤسسات دیگری و NGO هایی که در این حوزه فعال هستن، یکی دو نفر واقعا پیام فرستاده بودن از یک مجموعه به عنوان کنگره 66 اگه اشتباه نکنم اسمی بردن، و اگه فرصت بکنیم قطعا در مورد اونها هم صحبت میکنیم. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه دوشنبه افق، استراتژی آمریکا در جنگ با داعش هست. تا افق دوشنبه.